أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصلا در توضیح و بیان کلام مرحوم سید و تطبیق این مسئله با مثاله افلاطونی در جلسات گذشته خدمت رفقا مطالبی عرض کردیم و عرض کردیم که مطالب سید بسیار بسیار مطالب عالی و راقی است و این حکایت می کند از یک نوع انکشاف حقیقت امر و واقع برای این مطلب و به نظر میرسه که صرفاً این مسائل با تفکر و تعمق فلسفی برای ایشون به دست نیامده. لاکل حال اینها از بزرگان اهل مراقبه بودن، اهل ذکر بودن، اهل ورد بودن و صرفاً به مطالعات و پرداختن به کتب اکتفا نمی کردن و خب طبعاً هرچه انسان در این زمینه مراقبش بیشتر باشه یک مسئله حقیقیه است، فضیه حقیقیه است، نه اعتباریه و توهمیه تخیلیه. هرچه انسان مراقبش بیشتر باشه و زمام امور خود را به دست عقل و فطرت و ربط با مبدأ بسپارد، این ارتباط وسیع‌تر میشه و وقتی که وسیع‌تر شد طبعاً نفحات از اون طرف برای انسان قوی‌تر میشه و اونها موجب تحول و تبدل نفس و به نتیجه تحول و تبدل فکر و قوه عاقل خواهد شد. یعنی عقل از جنبه استعداد به جنبه فعلیت حرکتش قوی‌تر و شدیدتر و هرچه انسان به مسائل و به مسائلی که بزرگان فرمودند کمتر توجه کند و ذهن و فکر خود را به تعلقات و کسرات متوجه کنه، مخصوصا در مسائل دنیوی و کسرات و مسائلی که بیشتر توقل در جزئیات را می طلبد تا ربط با کلیات را در زمینه های مختلف، حالا چه برسد به این که بخواد خدای نکرده وارد مسائل محرمه بشه و در وادی خلاف شرع، خلاف رضای خدا بخواد حرکت کند که اصلا به طور کلی بسته میشه، اصلا به طور کلی در بسته میشه و اون حالت خاص برای بسترسازی عقل، اون حالت خاص از انسان گرفته میشه. یه وقتی سابق من خدمت مرحوم آقا بودم، خدمت ایشون بودم و صحبت یه شخصی شد، میخواستن از ایشون تعریف کنن، یه فردی هنوزم در قید حیاته، بعد شاگردان ایشون بود، از لامزه ایشون بود، یه فرد عادی بود یه فرد فرد عادی بود، اشتغالش هم به همین اشتغال امور عادی بود. اما من در صحبتهاش، در نگرشش، در فکرش، در وقتی که با هم صحبت می کردیم یا چیز، احساس می کردم که این یه خورده صحبتهاش خارج از معیارهای متعارف میتونه واقع بشه. در حرفهایی که میزدیم خب گاهی اوقات صحبتها حتی صحبتهای تخصصی بود، مطالب تخصصی بود. برای من تعجب بود که چطور مثلا این مثلا به همان نتیجه‌ای رسیده که من فرض کنید که خب با مسائل و مطالعات و این فحص و حالا ارتباط و تجربه هایی که خلاصه انسان میتونه کسب کنه به این مسائل رسیدم. خیلی برای من جالب بود که یه فرد عادی عامی، یعنی عامی عامی عامی، یه فرد عامی چطور اصلا قبل از این که بخوایم در این صحبت کنیم نظر خودش را میگه و خیلی هم با اطمینان صحبت میکرد، خیلی با اطمینان، ولی در این حال چیز بود، مصیب بود. تا این که یه روز صحبت شد خود ایشون مرحوم رضوان الله علیه، ایشون گفتن که فلانی رو میبینی، فلانی رو ببین، یه شخص عامی دیگه، یه شخص عامی و کاسب و حالا یه اشتغالی هم داشت، هر اشتغالی هم اشتغالای عادی، ولی یک تیزی خدا بهش داده. این عبارت خیلی عبارت قابل تأملی هست، یک تیزی خدا بهش داده که مطالب را میگیرد. گفتم آقا جان اتفاقا بله، من هم خودم وقتی که با گفتن که برای همینطوره، وقتی که باهاش صحبت میکنم اما اینا گاهی چیز میکنم، میبینم نظراتی که میده، مسائلی که میده، این خلاصه نمیاد. خب یه فردی که حالا فرض کنید یه فرد عادی هست و عامی هست و خب همین اشتغال به همین چیزها داره، نمیاد بهش که مثلا این همچه نظریه قابل توجه ارائه بده. ایشون گفتن این مال همینه، چون خودش را سپرده. این عبارت خیلی عبارت عجیبی بود، چون خودش را سپرده، خودش را که بسپره باز میشه، قلب باز میشه و اون حالت رضا و تسلی موجب میشه که این دل باز بشه و اون نفحات بیاد. نفحات هم که از عالم حق میاد، از عالم اعتبار و تخیل و اوهام که نفحاتی وجود نداره و از اونجا میاد و در این دل قرار میگیره و نسبت به مسائل اجتماعی فرض کنی که افرادی از بزرگان از معارف یک نظریه میدن، من یه دفعه میدم این چیز دیگه گفت، نسبت به قضایای اجتماعی، نسبت به مسائل سیاسی، نسبت به مسائل متعارف در بین مردم، مطالبی که خب این به همین راحتی و به همین زودی هم نمیشه آدم فرض کنید که خلاصه بدون و بدون تأمل بخواهد راجب نظریه بده که فلان کار اشتباه، فلان تصمیمی که گرفته شده اشتباه، فلان قضیه که انجام شده درسته، فلان جد. این درسته و اشتباه و غلطه، اینها برای ما خودش مسئله بود که این مثلا، اما نیست خودش رو تسلیم کرده. اونی که باید به نظر برسه، به فکر برسه، اون میرسه. البته این هم هست که اینطور نیستش که آدم خیال کنید که حالا این شد پیغمبر و وحی و همه چیش، نه، بایستی که موازین چیز باشه، چون ممکنه در یک موقعیت انسان دچار توهم بشه. ما که معصوم نیستیم، ولی اگر فرد به این نحوه حرکت بکند، خدا دستش رو میگیره. اون چرا که خلاصه در دراهی ها و چندراهی ها و تشکیکات و ابهامات و تشتت آراء و اختلاف سلائق و نظریه انظار ما مشاهده می کنیم در میان افراد، می بینیم این قشنگ راه رو انتخاب می کنه و بعد واقعا همین بوده. واقعا این فرموده چون این تسلیم هست، یک تیزی خدا بهش داده، یک تیزی در فهم مسائل داده که مطالب را میگیره و تیز میکنه. و در مقابل ما احساس میکردیم افرادی از شاگردان ایشان را که اهل علم بودند، حالا اصلا درست نقطه مقابل، و اونها هم از شاگردان ایشون بودند، هر نظریه‌ای که میدادن سری چرت و پرت، اهل علم و قریب الاجتهاد، حتی هر مطلبی، و به طوری که اصلا این برای ما یه معیار بود. فرض کنید که مثلا میخواستیم وقت ببینیم که در یه مسئله چطور باید چیز کرد، میرفتیم نظرشون رو میپرسیدیم و بعد میگیم این باید خلافش باشه. یعنی اصلا این شده بود برای ما یه چیزی، اصلا یه معیار خیلی و ادب از که آموختی باید بی ادبان از بی ادبان. و بعد ما اینها را بالعیان دیگه بعد از فوت ایشون مشاهده کردیم که چطور اون چرا که در اون زمان ما حدس می زدیم به واسطه آماده شدن زمینه و بستر مناسب ظهور عینی و خارجی پیدا کرد. اتفاق می گفت اینا مال چیه؟ خب اینا واقعیت دیگه. این همه بزرگان میگن مراقبه مواظب باش، خب چشم که نمیگن، اینا از خودشون که در نیاوردن. تمام این مطالب منطبقه با احادیث، روایات، مسائل بزرگان، تجربه بزرگان، چیزهایی که خودشون عملا تجربه کردن، حالا اینا دارن فرض کنیم که در اختیار انسان قرار میدن. امکان نداره شما برنشید به وارد یک جریان فضای خبر و سیاست و فلان اینها بشید و بعدش برنشید نماز مغرب عشا بخونید با حضور قلب باشید. اگر برید امتحان کنید، برنشید بده امتحان، امکان نداره این گویا این میدان بفرمایید، امکان نداره. ولی اون که شما بخواهید در چرا، چون فضا فضای جزئیاته، حرکت ما در نماز به سوی کلیته، حرکت ما در نماز به سوی تجرده، حرکت ما در نماز به سوی رفع قیود و رفع حدوده. حد رو میخوایم کنار بزنیم، قید رو میخوایم کنار بزنیم، از مرتبه ماهویت وجودی خود به مرتبه هویت اطلاقی او میخوایم برسیم. این ماهویت قیده، این ماهویت حده. چطور در یک همچین زمینه ای ما به مسائلی میپردازیم که ما را در این ماهویت و حدود و قیود بیشتر ثابت و پایدار و مستقیم و استقامت میکنیم؟ چطور ممکنه؟ اصلا نمیسازه. لذا فرمودن که در مراقبه باید متوجه باشیم، خیلی دنبال این مسائل نریم، خیلی به این مطالب توجه نکنیم. خب توجه به این مطالب همینه دیگه. اگه شما میتونید قبل از اینکه نماز یه خبر بردارید نگاه کنید و خاطره اون خبر در ذهن شما که میگید یا که نعبود و یا که نستعین نیاد، اگه میتونید انجام بدید، بسم الله انجام بدید. اینی که بزرگان میفرمودن انسان قبل از اینکه به کلیت برسه، چقدر این عبارت متین و دقیق و عمیقیست، به کلیت یعنی از حد ماهوی خارج بشه، از جزئیات بیرون بیاد، از توهمات و تخیلات خارج بشه، قبل وقتی که به اون کلیت رسید، با اون رسیدن، رسیدن علمی و رسیدن فحص و درس و تعلمی نباید باشه، قلبش باید برسه، ضمیرش باید برسه، نفسش باید اتحاد پیدا کنه، بچشه اون کلیت را، لمس و مس کند اون کلیت را. اون عبارت رسول خدا درباره امیرالمومنین علیه السلام که لا تصبوا علیا یا لا تقولوا فی علی، هر دوش من دیدم، فانه ممسوس فی ذات الله. ممسوس فی ذات الله یعنی همین به کلیت رسیدن، مس شده. خدا یکیست و دیگه قبول نداره. از آن چرخه که گرداند زن پیر، نشان چرخ گردنده همیگیر، از این حرفا رد شده. اینطوری به ما یاد داده همینقدر آقا بدونیم خدا یکیست، بس دیگه بیشتر از اون دیگه میخواییم چی کار بیدیم. یه مولایی داریم، همین تمومه دیگه. حالا بره چرا بی خود خودمون زحمت بدیم، چرا بی خود خودمون زحمت بدیم. لا تقولوا في علي فانه ممسوس في ذات الله، در ذات خدا ممسوس شده. کسی که ممسوس در ذات خدا، دیگه توجه به جزئیات برای او کثرت نمیاره، برای او قید نمیاره، دیگه برای حد نمیاره، برای حد نمیاره، دیگه برایش قید نمیاره. کسی که برداشته بر سر سفره نشسته و کاملا از غذاهایی که در این سفره از همه جور غذا استفاده کرده و سیر شده، حالا یه پرتقال ببینه که دیگه دهنش آب نمیفته، یه سیب ببینه که دهنش آب نمیفته، فرض بکنیم که اونجا یه قد سیره، دیگه سیره سیره، همه اینا رو برداشته خورده، پرتقال خورده، خربزه خورده، سیب خورده، غذا خورده، سیر شده، دیگه معده‌اش دیگه قبول نمیکنه، معده‌اش دیگه اصلا نمیپذیره، شاید اصلا نتوانه بسه، این دیگه اصلا نمیتونه دیگه به چیزی نگاه کنه، نمیتونه اصلا به شیء دیگه نظر بندازه. نفس او و قلب و میل او و مزاج او دیگر ترد میکند، ترد میکند مسائل دیگر را. این بزرگانی که به کلیت رسیدن، این انبیا، این معصومین، اینهایی که به فرمایش رسول خدا ممسوسون فی ذات الله شدند، و اینها در ارتباط با جزئیات تهوع براشون میاد. اصلا ببینید کجاست تهوع براشون اصلا پیدا میشه که اینها اصلا بخوان به یه جزئیات توجه کنن، به یه ریاست بخوان نگاه کنن، به یه میز و صندلی بخوان فرض بنازن، بر میگردونن. آدم دیدید برمیگردونه، انقلاب درش پیدا بشه. اینم اون وقت با این وضعیت میان یه مسئولیت میپذیرن. وقت این چه بر سرشون میاد با این وضعیت میان یه مسئولیت میپذیرن. خواجه میگه دیگه، میفرماید، میگه نگید در من گفتم آدم دقیقه حافظ میگه چی گفت یا خواجه میفرماید، حافظ میفرماید، حافظ میفرماید، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای توی همینه. یعنی من اصلا بر میگردونم، تحبع برام پیدا میشه اگر بخوام به این مسائل عادی بخوام، به اون چی دار، یعنی اگر بخوام بیم وای وای به حال این که بخوام در این مسائل جزئی و عادی بیام. وقت ما در اون زمانها به مرحوم آقا نگاه می کردیم، به به ایشون شاگرد داره، آمده در جلسات شرکت می کنن، امروز یه جلسه، فردا یه جلسه دیگه، اینها افرادن خب زیاد شدن، خبر نداریم بابا، آرزوی مرگ داره هر لحظهش. اینو بنده به کسی نمی گفتن، الان به شما می گفتن. هر لحظه ایشون آرزوی رفتن و خلاوی تعبیری که به من گفته بود ایشون دار، به 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 نگاه کن ببین، زیاد شدن افراد ها اینجا داخل خارج نمیدونم اینها به همچی اون داره به چی فکر میکنه بعد ما احمقا داریم به چی فکر میکنیم و به چی داریم توجه میکنیم. همین راجع پیغمبره، همین راجع به امیرالمومنینه. امیرالمومنین رو که میان طناب میندازن گردنش ببرن برای بیعت، چه کسانی این کارا رو انجام میدن؟ چه کسانی؟ ای کاش اونها هم یک سر سوزنی از اون چه که علی الان در اون حال و هوا هستی به اینها میخورد. یک سر سوزن اونی که الان داره به علی میخوره و اون نفحات که پیهات که بخواد تازه کمی از او بخواد به کسی بخوره که اصلا در یک وادی دیگریست. چرا اینقدر برای این مسئله اونها مایه میگذاشتند و تمام دل و دین و ایمان و دنیا و آخرت خودشونو برباد دادن؟ چرا؟ چیزی بهشون نخورده بدبختا، از اون نفحات بهشون نخورده. از اون چرا که حافظ میفرماید من که ملول گشتمی، از اونها به اینها نخورده. در زمان پیغمبر دنیای خودشونو به مراقبت نگذروندن، به همین پرداختن به مسائل عادی و دو روز دنیا و فلان. آخه بعد وقت بیچاره، آخه تو که دو سه سال دیگه بیشتر عمر نداری، این کارات چیه؟ این کارات چیه؟ یعنی میارزه؟ آدم برای دو سال زندگی، برای سه سال، برای پنج سال، برای ده سال، برای پونزده سال، هر چی بالاخره فرق نمی کنه. شما الان 20 سال پیش یادتونه این باید دیروز بود. همین الان تصور کنید 20 سال پیش شما کجا بودید؟ همین دیروز، این باید همین دیروز داشتیم با هم صحبت. 10 سال پیش کجا بودیم؟ حالا فرض کنید یه هفته، یه سال، فرق نمی کنه، تفاوتی در این مسئله نداره. به جای اینکه ما بیانیم خودمون را تسلیم کنیم، تسلیم حق کنیم و دست از اثبات برداریم، ای دنبال این که ما بر حقی، ما بر حقی، ما بر حقی، ما کار ما درسته، ما کار ما صحیح، به جای این برداریم حق رو به دست حقش بسپاریم. چرا اینقدر عجله؟ چرا؟ یه وقت در خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودیم، یک صحبتی شده، جلسه بود پنجشنبه، ما میرفتیم پنجشنبه و جمعه، منظرشون در اینجا جلسه بود، یه عده میامدن، ما نخود آش میرفتیم. یه صحبت شد بین دو مطلب از بزرگان و خب ایشون صحبت کردن و فلان، یکی گفتش که آقا پس بنابراین حق با ایشونه، حق با یکی، چون گفتم بله حق با ایشان است و حق با علی است. خیلی عجیب، خیلی این کلام کلام عجیبی بود برای ما. حق با ایشان است، یعنی حق با ایشان است. دو مسئله لحاظ رو ما میتونیم در اینجا بکنیم که شاید منظورشون یکی از این دو تا بوده. یکی این که امیرالمؤمنین مظهر حقه، الحق مع علی و علی مع علی مع الحق و الحق مع علی. هر جا که حق است در اونجا شما رد پای علی را می‌بینید و هر جا که علی رد پا بگذارد شما در اونجا حق را می‌بینید. این معیار، این تمام شد. هر جا، در هر نقطه، در هر زمان، در هر قضیه، در هر داستان، در هر واقع، هر جا که علی پا گذاشته در اونجا شما حق را میبینید. هرچه نتوانید به حقیقت حق برسید، ولی حق در اونجا هست، باید بهش برسیم. تو نیستش که انسان در هر جایی متوجه اون حقیقت حق بشه و اون علت و واقعیت براش روشن بشه. این طور بشه خوب شده مثل اینا دیگه. دیگه ما دیگه اشتباه نداریم، دیگه این همه تبصره و نمیدونم تغییر قانون و تحول و فلان نداریم. این مال چیه؟ اینا به خاطر این است که اون اتصال برقرار نیست. وقتی که شخص اشتباه میکنه در قضاوت معنو اتصال نداره. ولی امیرالمومنین چیه؟ ممسوس اون فی ذات الله. وقتی که ممسوس فی ذات الله شد میشه چی؟ لادکه به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونهی هو الباطل. وقتی او شد ممسوس اون فی ذات الله، پس هر جا که او حضور دارد در اونجا حق حضور دارد و هر کجا در عالم در اونجا حقی وجود دارد، در اونجا علی وجود دارد. چه در قضایایی که در میان شیعه است، چه در قضایایی که در میان اهل تصانی، چه در قضایایی که در میان یهود، در میان نصارا، در میان زرتشتی ها، در مقابل بیدینی ها، هر کسی در هر قضیهی، در هر واقعیهی حکم به حق بکند، گرچه بیدین و ملحد و لامذهب باشه، در اونجا علی وجود دارد. جاهای علی را میگه، میگه من اونجا هستم. و این نکته را، من سر را به شما گفتم، برید روش فکر کنید. فرق نمی کنه دیگه چادری باشه یا بیهجاب باشه، ریش گذاشته باشه یا ریش رو زده باشه، در هر جا که شخص حرف حق را زد اونجا علی وجود دارد. اونجا وجود داره. بی حجاب باشه باشه، بی دین باشه باشه. چرا؟ چون الحق مع علی، حق با علی است. نه اینکه این حق جدای از علی است، مربوط به اون. اون علی هم برای خودش در قضاوت ها، در داستان ها، در مسائل، اونها هم برای خودش نه. پیغمبر به طور اطلاق فرمود، علیفشان اطلاق جنس دیگه، اصلا اطلاق جنس. امیرالمؤمنین با حق است. اگر بیان پیش رسول خدا بگیم آقا در این دو اختلافی که بین دوتا مجوسی، دوتا نصرانی، دوتا بیدین، کمونیست، بهتر از این کمونیست که خدا رو نمیشناسه، چی نمیشناسه. و در این قضیه این میگوید تو به من این حرف را زدی و راستم داره میگه، اون میآمد بر اساس دروغ میگوید من این حرف را به تو نزدم و انکار میکنه و دروغ داره میگه، نه اینکه اشتباه کنه، دروغ داره میگه، کتمان داره میکنه. در همون قضیه دو تا کمونیست، اون در به دنیا در منظومه شمسی، این به اون میگه تو این حرف را به من زدی و راست داره میگه، اون میگه من این رو به تو نزدم و انکار داره میکنه و دروغ داره میگه به این. در اینجا علی وجود داره و در اونجا مقابل علی که یال اسمش نمیاره اون وجود داره، شیطان وجود داره، وجود داره اونجا. چرا؟ چون علی مظهر صدق، صدقم هر جا باشه که میگه من حاضرم. اگر امیرالمؤمنین در اونجا بود و قاضی بود، هر دو کمونیستن، اصلا نه علی که هیچی، خدای علی را قبول ندارم، خدای علی را قبول ندارم. اگر امیرالمؤمنین در اونجا حاضر باشه حق رو به کی میده؟ تو راست گفتی و توی دروغگو، توی دروغگوی پدر سوخته، تو چی؟ بر باطلی. یا علی اینی که راست گفته خدای تو رو قبول نداره، نداشته باشه نداشته باشه، حرفش هم اینا. امیرالمؤمنین ببینید دیگه اون وقت به کدوم چه افقهایی دیگه ما داره باز میشه فکرمون، ذهنمون، دیگه از این محدودیت ها دیگه ببینید داریم در میاییم، ما از این محدودیت های دست و پاگیر و زنجیروار که دست و پاهای ما را به هم بسته داریم خارج میشیم. هر جا که صدق است یا آدم در اینجا داره حرف راست میزنه، اونجا چیست؟ در اونجا علی وجود داره، کنارش علی وایسه. و هر کجا که دروغ است، هر کسی میخواد باشه، هر کسی بخواد باشه، در اونجا چی وجود داره؟ شیطان وایساده در بغلش، بیرو برگرد. شیطان چرا؟ چون علی دروغ نمیگه، در جایی که دروغه علی نیست، در جایی که تقلبه علی نیست، در جایی که مکر و کلک و حیله است علی نیست. گرچه بگیم ما علی وار شیما شیعه ای، ما شیعه ای قیافه همون همه وحنی ها کنیم مردم ببینید آه ماشاءالله نم قیافه ماست، نه شیطان بغل منه، شیطان وایستاده. چرا؟ چون علیون مع الحق، نه علیون مع الکذب، نه علیون مع الکلک. الکلک الفلام بیاد میشه عربی دیگه، الکلک. نه علیون مع الپدر سوختگی، همه جای علی بیاریم عربیش میکنیم، نه علیون مع الحق. اولیاء خدا اینجور بودن، درست شد؟ اولیاء خدا همیشه حق در نظرشون بود، کاری به رنگ و پوست و مو و ظاهر و لباس نداشت. این شاخص بین ولی خدا و بین غیر ولی خدا. غیر ولی خدا نه، نگاه میکنی چی مصلحته. مصلحتی مگر بالاتر از صرفا شما دارید؟ آقا وای اوقات برای من یه مسائلی پیدا میشه، یه نظری همچین قضایی هایی میگم خب اگر قرار باشه راست باشه یا من مسئله را به این مطرح کنم، خب ممکنه برای این که برای این یه خدشه‌ای در اعتقادش پیدا بشه. اگر بخوام راست بگم بعد میگم به تو چه مربوطه که خدشه پیدا میشه؟ به جهنم بذار پیدا شه، تو چرا داری دروغ میدی؟ چرا باید دروغ بگی؟ مگه دست من خدا داره؟ خدا داره، علی داره، امام زمان داره، به من چرا ربطی داره؟ چرا تو داری دروغ میگی؟ چرا تو داری اخفا میکنی؟ پرده پوشی میکنی؟ برای اینکه چی؟ برای اینکه درش اعتقادش به هم نخوره. 100 سال میخوام به هم بخوره اون اعتقادی که با دروغ بخواد برای شخصی حاصل بشه، 100 سال میخوام نباشه. چه مصلحتیه که باید با اخفاء اون موقعیت و اون باور باید بمونه؟ همینی که هست آقا، اعتقادش میره بره، اصلا نمیخوام باشه. نه اینکه حالا بره، اصلا نمیخوام یه همچه اعتقادی باشه. تا این که بیام چکار کنم؟ به خاطر این که اعتقادش نره، نه الان صلاح نیست. مگر تا که این اعتقاد میخوای بمونه؟ این اعتقاد اینطوری اولا همیشه میمونه؟ خیلی ما ساده هستیم، هیچ قضیه ای پیدا نمیشه، هیچ واقعی نمیاد در گردونه، آخر هم تو میمونه که همچین چیزی نیست و نبوده و میبینیم هم که نیست. دوباره من فردا این شخص نمیاد به شما میگه آقا من خیانت کردی، چرا شما با این اخفاء خودت در جهل نگه داشتی؟ شما چه جواب داری بدی؟ میگه من به خاطر تو نگفتم. به تو چه مربوطه؟ مگه تو ولی منی؟ مگه تو قیم من بودی؟ مگه تو خدای منی؟ مگه تو ملکه این رقیب و عتید من؟ تو چی هستی که آمدی به خاطر اعتقادت من فعلا دست نگه داشتم مخفی کردم؟ صلاح نیست، صلاح، صلاح مصلحت نیست. جان میکنم بالاترین لغت در نظر استعمال همین صلاح و مصلحت باشه. میونه ما خیال میکنم اصلا چرا به من خیانت کردی؟ چرا حق رو به من نگفتی؟ چرا اخفا کردی؟ خب این چیه قلبی؟ خب این برای این است که الحق و معلی و علیان معلی هر جا که حق باشه در اونجا شما باید بغلش علی را بگذارید. صحبت زن و شوهر در منزل حساب بکنید ها، در علی الان بغل پیش زن شماست یا بغل شماست؟ مواظب نگه دارا چون زنه پس منابراین اب نداره بذار ظلم بهش بکنم، بذار بهش پرخاش کنم، بذار به زور بگم. نه، همین که زور میگی علی میره بغل عیال شما مینشینه، میگه من اون طرف، من با اینم، من با تو نیستم. اگر چشم باطن داشتیم علی را در کنار او میدیدیم. به عکس اگر نه او بخواهد زور بگه و ما خود را مظلوم ببینیم، احساس کنیم، درست؟ و در این علی میاد در کنار ما مینشینه و ما به خاطر یک مصالحی چیز نمی کنیم، صبر می کنیم، تحمل می کنیم، تحمل میکنیم، صبر میکنیم. او میاد در کنار میشینه، میگه چی؟ میگه من با مظلوم هستم، من با ظالم نیستم، با رفیق، با شریک. همین که میخوای مطلب رو برگردونی، بعضی ها میان پیش آدم میخوان یه مطلب با آدم بگن، اول شروع میکنن چجوری بگن، از کجا بگن، فلان بکنن، مطلب رو برای آقا باتی کنیم، اینجوری بگین، اونجوری بگین. شیطان بغلت وایساده، شیطان وایساده. و اون کسی که اون طرف مظلوم واقع میشه و این داره بدیشو میگه که علی رفته بغل اونجا وایساده. هر جا تو هر قضیهی عالم غیر عالم، زن مرد، با حجاب بی حجاب، ملتزم غیر ملتزم، کوچک بزرگ، یه دفعه مردم آقای فرمودن یه دفعه یه سالی اتفاقی افتاد در تهران، یه اتفاقی افتاده بود در تهران، پناه بر خدا از این اظهار نظرهای مردم در هم زمان شاه، زمان سابق، زمان شاه من کوچیک بود. این مسجدی که ایشون نماز میخوندن، مسجد قائم، این روزهای تاسوعا عاشورا این حرفا، دست جاد عزاداری بود و بعدا میرفتن میامدن و غذا میدادن. یه سال روز تاسوعا مثل این که بود یا عاشورا نمیدونم یا تاسوعا بود، این غذا که میدادن، خب این مردم زنا میرفتن بالا، زنا و بچه هاشون اینا میرفتن طبقه بالا، این پایین غذا میدادن بالا، میدادن بالا، بعد چیز میکردن بالا. یه سال آمدن این زنا بالا بودن، این غذای پایین رو دادن، همینایی که عزاداری رفته بودن بیرون برگشته بودن غذا رو دادن، و بعد دیگاه و بقیه غذاها که مقدار زیادی هم بود برده بودن برای فلان هیئت، یه هیئتی مثلا فرض کنیم گفته بودن ما غذای شما رو مثلا میاریم، یا چیز کرده بودن که از طرف ما مثلا شما مهمون ما باشید و اینا، یه هیئتی چیز. و میگفتن این بیچاره ها، بچه ها از اون طبقه بالا نگاه میکردن، همینطوری به این غذاها نگاه میکردن، راحت داشتن بردن. بعدم گفتن غذا تموم شده و و اینا برگشت. خدا میدونه چه حالیشون پیدا کرد. خدا میدونه. تا چند روز ایشون تب کرد و مریض شد. مسجد نیام. تا چند روز وقتی شنیدم. و بعد تا ماها دیگه اصلا تب کردن و افراد و اون کسانی که متصدی بودن و این مسائل رو. من وقتی که یه شخص داشت برای ایشون این مسئله را میگفت ترسیدم ایشون الان سکته نکنه، یعنی چنان رنگ ایشون سفید شد، ایشون رنگشون خب قرمز و فشار خون اصلا سفید شد که من گفتم الان چیز پیدا میداره کار دست میداره ایشون. بله درست همینطوری شده این بود لا اله الا الله، لا اله الا الله، یعنی هیچ قابل پذیرش نبود یک همچنین جنایتی، یک همچنین جنایتی در مکانی که به اسم سید شهدا، در مکانی که به اسم سید شهدا یک همچنین جنایتی بخواد تحقق پیدا بکنه که بچه های معصوم و زنهای گرسنه بینوا و فقیر کنونه که مدن اونجا که بندگان خدا چی نبودن، یعنی چی نبودن، همینطور نگاه کنن و این افراد پایین همینطور غذا بخورن و بعدم بلنشن بگن که آقا غذا تموم شده بی خود اومدید باشید برید و پدام چی تا بخورن. خیلی واسه خب چیه این مجلس؟ میشه مجلس چی؟ میشه مجلس یزید. این دیگه مجلس مجلس امام حسین نیست، این مجلس مسجد قائمه، اسم ولی خدا رو این مسجده، اسم امام حی رو این مسجده، مسجد قائمه. روز تاسوعا متعلق به امام حسین است و الفضله به جای خود. هیئت هیئت سینه زنی رفته سینه زنی کرد اومده، اما الان مجلس شد مجلس یزید، مجلس شمر، مجلس عمر صف، هرچی میخواد. در این مجلس عمر صف بره پذیرایی میکنه، نه حضرت ابوالفضل، نه حضرت علی اکبر، شمر داره توی مجلس پذیرایی میکنه، یزید داره در این مجلس پذیرایی، علیون و الحق و الحق و علی در این مجلس نیست، آش در این مجلس. این دیگه شما این قضیه رو برای همه موارد باید تسری بدید، دیگه نگاه نکنید به ظاهرا، دیگه نگاه نکنید به کیفیت ظاهرا، در هر قضیه یه دفعه تا میان میگن آقا فلان کس با فلان کس یه مسئله ای، ببرید یه دفعه الحق و معلی ذهن رو ببرید چی؟ اونجا و از اون دیدگاه به اون واقعه نگاه، از اون دیدگاه وقتی چیزایی رو گیر آدم میاد، یه چیزایی گیر آدم میاد. این یه مسئله این که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن حق با اوست و حق با علیست، به خاطر اینه که اینی که الان میدید حق با اوست چون علی باشه، باید ما حق را به اون کسی که باید بالاصاله و به ذات نه بالعرض منتسب کنیم، چرا منتسب نکنیم؟ و اگر ما به جای علامه بودیم شاید میگفتیم حق با علی است و حق با اوست، اول علی رو میآوردیم چون حق بالاصاله مربوط میشه به علی. بالعرض هم خب ما طبعا وقتی که در اون مجرا قرار بگیریم خب به ما یه چیزی هم میماسه، حق با علی است و حق با اوست. این یکی. دوم این که ممکن بگیم اصلا منظوره مرحوم علامه اینطور بوده که اصلا اینی که الان داره اینو میگه این از کجا آمد؟ این از علی آمد، پس در وهله اون آمده و این ذهن او را و نفس او را به این سمت سوق داده و نتیجه افکار و قضایایی که در ذهنش به اینجا منتهی شده که این کارو کرده، علی این کارو کرده. اگر علی نبود این کارو نمی‌کرد، اگر علی دستش رو قطع می‌کرد از او، نظرش را از او بر می‌داشت، او به یه همچنین نکته فلسفی نمی‌رسید، او به یه همچنین نتیجه صحیح، به همچنین نتیجه ای دسترسی پیدا نمی‌کرد. پس باید بالاصال اول بگی حق با علی است، بعد اون وقت خیلی خوب، حالا هم که این مورد عنایت و لطف امیر علی واقع شده و این مسئله حق برای جلوه کرد، و بعد هم به اون نسبت بدیم اب نداره، اینجا خیلی اشکال نداره. خب انشاءالله قسم مشبر فردا آقای نوری نگاه میکنه به چیز این کلمات، این مطالب بزرگان، اینها باید ازش استفاده کرد، بهره بود. همینطوری آدم همینطوری نخونه بره چرا، باید راه بردیش کنه برای خودش، کار بردیش کنه برای خودش. میبرن مینا مستقیم با همون دیگه که محشر هستن بردارم بیان کنن، ها یعنی فقط مروره به محشر. بله خود در صورت بستلا نه خیلی باطله، باید از خود منا جمع کنم و از سنگ از حرم باشد. خود منا که میارن سنگ همونجا سنگ جمع میشه، هست سنگ زیاده دیگه. بله سنگی که میزنن باید از حرم باشه، مش حرم نشد نشد فضیلت با مش نه دیگه، وقتی که آوردن دیگه اشکال نداره. بله نفس به اصطلاح اخراج حسات از حرم این اشکال داره، اما حالا که دوباره وارد حرم شده نه دیگه، دیگه حالا یه کار گناهی کرده هم. نه خب تغییر پیدا میکنه، بله خب اگر آثارش داشته باشه خب همون استصحاب برای چیز موضوع مگر این که خصوصیات تفاوت کنه و اون وقت حکم استحاضه برش کنه. الان همین قضیه رو شما ببینید، خب ما اون چرا که در شرع داریم، ما تهیه حساد است از مشعه، تو منا هم سنگ هست، چرا پیغمبر میفرماید باید از مشعه سنگ برداریم؟ اصلا ما به این مسائل توجه نداریم، باید همین سنگ رو داشته باشیم و بزنیم. حالا این سنگو داریم خارج میکنیم عرفات میاریم حرامه، شما سنگو دارید گرچه به نیت زدنه، ولی بلعقه اخراج به اصطلاح خون به اصطلاح الحرمیات اون چه که مربوطه به حرم است، اخراجش حرام است که حرم باشه. و شما سنگ حرم را به بیرون از حرم نمیتوانید ببرید. هر لحظه بقا و استمرار وجود در خارج از حرم چی؟ حرامه. حالا به این کار نداریم. وقتی که ما در شرع داریم از مشعر سنگ را جمع کنیم، چرا ما نباید به این حکم ملتزم باشیم؟ این چه مرضی است که ما داریم؟ یعنی ما از شارع فهممون بیشتره. بازو میگن سنگا رو بردید خورد کنید، ریز ریز کنید، بدهید توی کیسه با خودتون بیارید در کوهای مکه و فلان این چیزا. یعنی ما از شارع فهمون بیشتره. میگه از مشعر، باید از مشعر انجام داد. تمام شد. آدم میتونه بیاد جمع بکنه، همه دارن این کارا رو انجام میدن. خب این لابد یک نکته ای درش هست، یه خصوصیتی درش هست، یک اثری مترتبه بر این میشه که اون اثر مترتبه بر سنگ حرم غیر از مشعر نمیشه. حالا ما رو حرم باش، مال حرمش رو میگیرن اما مال مشعرش رو بل میکنن. خب نتیجهش این که هی میزنی هی از ریشه و اینا شاخه ها میزنی، اون حتی که قسمت او بدبخت و بیچاره میشه، یه همین فقط رفته و برگشته و خیلی خبری که در این صورت دیگه نیست. اونی که شارعه گفته باید همونو پذیرفت، تمام شده را. یه وقت میگن که بله، مثل یه همچین سوال، آقا اصلا در مشهد نمیشه فرض کنیم به خاطر استرار فلا، اصلا حکمش عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، میره به بعدش تبدیل میشه بیش. از خود مینا جمع اینقدر مینا سنگ ریخته و این بر اون بر همه جا سنگ و فلان و شن و کوب و فلان، از خود جمعرات کنارش سنگ و این حاضر سنگ جمع کنن بعد برن. بله